این حوزه باید داشته باشیم این هست که ما باید میزان سنجی بکنیم، ببینیم که چقدر در بحث مارکتینگ ما کار کردیم، مارکتینگ اون از نوع سنتی هست یا مارکتینگ داریم به اصطلاح به شکل کاملا نو و تخصصی و علمی داریم کار میکنیم. در بحث بیمارستان هم باید پژوهش‌های مختلفی صورت بگیره، اینکه این بیمارستان هایی که داریم بیمارستان هایی هستیم که سطح استانداردهاشون در سطح آیا استانداردهایی که ما برای بیمارستان رو تعریف کردیم و یا داریم در سطح ملی هست، در سطح بین المللی هست. ما در بحث پزشکانمون هم باید رتبه‌بندی و کردیت ها رو در نظر بگیریم، چون الان گردشگری سلامت باز این خودش یه سواله و در دلش هم یه پژوهش مطرحه. خب
بله.
سوال اینه که آینده گردشگری سلامت به چه سمتی میره؟ ببینید واقعیت همه که گردشگری سلامت داره میره به دوره‌های تخصصی، به دوره‌های فوق تخصصی. یعنی ما دیگه اون زمان گذشت که افراد به کشورهای منطقه برای بدوی ترین کاراشون بیان داخل ایران. نه، الان ما 5 رشته رو داریم که اینها متقاضی بسیار بالایی دارن، مخصوصا در حوزه ناباوروی، در حوزه جراحی‌های پلاستیک و بینی.
بله.
در حوزه کاشت مو، بیماری‌های قلب، یعنی عمل باز قلب، عرض کنم به حضور شما که دندون پزشکی و اینها هم همش سطوح فوق تخصصی هست. پس بنابراین روی کرده این که ما برای این که بتوانیم در آینده رقبای بسیار بزرگی مثل ترکیه، هند، چون ما در بخش به اصطلاح خلیج فارس ما رقیب بسیار سرسختی به نام هندوستان داریم، ما در بحث افغانستان رقیب بسیار سرسختی به نام پاکستان داریم و هند داریم، در عمان یعنی مریضای عمانی اون رقیب اون هندی ها هستن. خود همین که به اصطلاح ما از نظر میدانی در چه وضعیتی هستیم، رقبای ما کیا هستن و ما در آینده با چه قطبهای گردشگری به اصطلاح رقیب هستیم، شناسوندن اون نیاز به پژوهش داریم.
بله درست.
بنابراین ما هم در بحث سخت افزاری، هم در بحث نرم افزاری، هم در مقوله گردشگری ما اصلا چه تعداد شرکت داریم؟
بله.
آیا جایگاه این شرکت ها به عنوان شرکت های تخصصی هست یا شرکت هایی هست که صرفا یه بنده بگرفتن؟ آیا اینا آموزش دیدن؟ همه اینا نیاز به پژوهش داره. واقعیت امر اینه که ما اگر بخوایم بریم دنبال آموزش، بخوایم تخصص و متخصص پرورش بدیم، اول باید یه پژوهش میدانی بکنیم ببینیم جایگاه ما فعلا در شرایط حاضر و در مقوله بحث گردشگری و در مقوله بحث سلامت ما چه جایگاهی داریم.
بله.
و قرار هست در چه جایگاهی قرار بگیریم. یعنی نیاز داریم به یک بررسی حال پژوهی، خب یه نیاز داریم به بررسی آینده پژوهی و یک نیاز داریم بررسی بکنیم و پژوهش بکنیم رابطه بین حال و آیندهمون رو ترسیم بکنیم با رویکرد پژوهش.
بسیار عالی. بله آقای دکتر، همیشه تفاوتی وجود داره بین اون چی که ما از بازار جهانی به دست میاریم و اون چی که لیاقتش رو داریم به دست بیاریم. این پاسخ این تفاوت رو قرار کی بده؟
ببینید بنده به محضر جنابالی هم عرض کردن در اصلاح صحبتم، خب ما اول باید به یه مقولهی برسیم از نظر فکری و اونم اینه که ما کشوری هستیم که از نظر جایگاه گذشتمون تا به امروز صاحب یک تمدنیم، صاحب یک تمدن در حوزه پزشکی هستیم، صاحب یک تاریخچه بسیار بسیار قوی هست. اگر این رو ما بپذیریم و رابطه خودمون رو با نسبت گذشته خودمون به سنجی، ما نسبت به آینده خیلی عقبیم.
بله. ما اگه همین امروز هم آقای دکتر، همین امروز هم که الان با هم داریم صحبت میکنیم، من و شما بشیم مسئول گردشگری کشور، 50 میلیارد دلار هم به ما پول بدن، همین امشب هم شروع کنیم با تیممون کار کردن، حداقل 40 50 سال از همسایه‌مون عقب‌تریم.
با توجه به نکته که همسایه‌های ما به جای هزینه کرد برای درمان به شدت رو بهداشتشون کار میکنن و خیلی از این مسائل داره خود به خود
رفع
میشه و مضافاً این که حالا یه موردی در مورد بحرین که از نظر جغرافیایی نصف جزیره قشم ماست،
بله.
برنامه ریزی هایی که کشور بحرین کرده در حوزه صنایع خلاق در آخرین گزارشی که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد آنکتاد منتشر کرد، بحرین، این گزارش سال 2018 منتشر شد،
دو ساله،
بله، بحرین در سال 2015 548 میلیون دلار صادرات صنایع خلاق داشته. از مجموع صادرات فرش و صنایع دستی ما در اون سال بیشتر بوده. یعنی میخوام بگم که همسایه هامون اتفاقا اصلا نشستن. ما توی بحث صنایع خلاق و آرت کرافت، همین به مباحث فرش و صنایع دستی و اینها، توی 10 تا کشور برتر در حال توسعه دنیا هم نیستیم. اینم تو همون گزارش اومد، یعنی جداولی که توصیف کرده،
بله،
جایی هم نیست که مثلا بخواد مرجع
خانی وقتی که کسی که داره این کار رو انجام میده هنوز وضعیت بیمش مشخص نیست دیگه، تایش مشخص دیگه،
بله دیگه، میبخشید من،
بله، متشکرم. حالا با شما همراه خواهیم. آقای دکتر پناهی، خیلی ممنون از توضیحاتتون.
من فقط یه نکته
بفرمایید. خواهش می‌کنم،
ببینید، واقعیت امر اینه که ما اگر بخوایم تو مقوله ظرفیت‌ها و شناسایی ظرفیت رو صحبت بکنیم، خب خود همین هم باز برمیگرده به نگاه پژوهشی، خب که من الان وارد این مقوله نمیشم، فقط می‌خوام یه نکته عرض بکنم. خب
بله،
و اونم اینه که ببینید کشورهای منطقه در مقوله هستوریز کارهای بنیادین دارن انجام میدن. خب یعنی مثلا به عنوان مثال بعضی از کشورها بحث ارائه خدمات به اصطلاح خانواده پزشکی خانوادهشون داره میره به سمتی که کامل پوشش داده بشه. خب تو بعض زیرساختهای بهداشتی خب بالاخره دارن کار میکنن به طور وسیع. اما یه نکته هم عرض بکنم، خب، و اونم اینه که با توجه به این که ما از نظر جایگاه و از نظر اون به اصطلاح کردیت ذاتی در یک موقعیت ممتازی در سطح منطقه هستیم و شما هم مستحضرید که ما از نظر به اصطلاح وضعیت قرارگیری در منطقه خاورمیانه، خب در منطقه بحرانی هستیم، بحران خیزیم، خب، و هر آن در یه منطقه بخشی از این منطقه خاورمیانه بحرانی تولید میشه. حالا سوای علل این بحران ها بیاییم وارد مقوله با نگاه سلامت به موضوع نگاه بکنیم. مثلا ظرفیت سوریه الان یه ظرفیت بسیار منحصر به فردیه، ظرفیت لبنان با این وضعیتش با ظرفیت ما، یا خود افغانستان از نظر ارائه خدمت ما وضعیت به اصطلاح بسیار مناسبیه. همین آذربایجان که الان شما میبینید، خب با این اتفاقات که همین الان در آذربایجان افتاده، خب و هم مرزیشون با ما بیشتر شده، خود این ظرفیت بسیار بزرگی شده برای کشور ما. این شما من مثلا شما با اگر با آذری برخورد کنید، اونا میگن مثلا حکیم ایرانی، یعنی اصلا اونا طبیب نمیگن، پزشک نمیگن، دکتر نمیگن، میگن حکیم ایرانی. ببینید در اصطلاح لغوی وقتی به یک کسی میگه حکیم، خیلی شمولش بزرگه. خب و یا مثلا شما به عنوان مثال در عمان، شما وقتی که عمان میرید، من سفری که داشتم با مشاور، حالا سلطان قابوس که فوت کردن، با مشاورش اون زمان من صحبت میکردم،
بله،
خب ایشون هم پزشکن، میگفتش که ما بسیار بسیار علاقمندیم، خب، که همه مریضامون رو بفرستیم ایران، منتها مشکل ما خدمات گردشگریشه، ما درمان مشکلی نداریم با ایران، ما خدماتی که مرتبط با ویزا هست، هتلینگ هست و غیره و زالک، این خدمات رو ما در با ایران چالش داریم. پس بنابراین ما از نظر حوزه درمان و حوزه سلامت در بین کشورهای منطقه قطعا ممتازیم با همه اتفاقاتی که افتاده. سفرهایی هم که بنده داشتم عیناً شاهد موضوع بودم، در حتی از ترکیه، خب حتی ترک ها پا میشن میان تبریز خدمات میگیرن، خب تهران خدمات میگیرن. منتها نکته ای که وجود داره در تایید فرمایش دوستان، خب در بخشای دیگه، ما اگر نجنبیم این بازار از ما میگیرن، بازار ما، بازاریابی ما سنتیه و ما این دغدغه رو داریم که اگر نجنبیم و به اصطلاح این برنامه‌های راهبردیمون رو در قالب حالا پژوهش‌ها، در قالب آموزش اگر فکری به حالش نکنیم، قطع به یقین بازار گردشگری سلامت ما از دست ما خارج خواهد شد.
بسیار.
یه نکته کوچولویی هم عرض کنم. حیفم اومد این رو از دست بدیم. ببینید ما متاسفانه بیاد مثل همه چیز به صلاح در حوزه به صلاح طب سنتیمون، خب از یک کلی ظرفیت های بسیار بسیار منصر به فرد ما متاسفانه غافلیم. من در همایش خلیج فارس عرض کردم، گفتم ببینید ما در دنیا سه جور زالو داریم: مدیسینالیست، اورینتالیست، ورنا. خب در دنیا ما سه جور زالو داریم که این سه نوع زالو دو نوعش ایرانیه. و جالبه بدونید که تایلند از نظر به اصطلاح صادرات زالو خب جزو کشورهای ممتازیه که 18 میلیارد دلار صادرات زالو داشته.
18 میلیارد دلار.
خب شما در نظر بگید کشوری مثلا روسیه خب با زالوهایی که از ایران قاچاق میشه، یکی از بزرگترین صادرکنندگان زالو هست. و عجیب این که آقای کنستانتین به اصطلاح سخوف، رئیس انجمن جهانی زالو درمانی، سال 97 به دعوت بنده اومدن ایران. ایشون تعجب میکرد، میگفت چه زالو در روسیه ما 20 دلار برای هر زالو، خب ما به اصطلاح 20 دلار میگیریم برای هر زالو درمان انجام میدیم، اون موقع در ایران زالو به این وفوری وجود داره که ارزش اون زمانش نیم دلار هم نبود.
بله.
و متاسفانه شما ایرانیان از این ظرفیت خودتون استفاده نمی کنید، هم ظرفیت داخلیتون هم ظرفیت خارجیتون.
بله.
یعنی ما می توانیم با داشتن فقط و فقط صنعت صادرات زالو در نظام سلامت یکی از قطب‌های درآمدزایی برای کشور باشیم. ما اگر صحبت میکنیم میگیم که ما باید بریم به سمت اقتصادی درون‌زاد، خب و توصیه مقام معظم رهبری هم هست، بالاخره اقتصاد درون‌زاد یه مؤلفه هایی داره، یه شاخصه هایی داره.
بله.
از جمله در حوزه نظام سلامت یکی از شاخصه هاش صادرات حوزه به اصطلاح سلامت هست. از جمله مهمترین اونها بحث هربال هست، گیاهان دارویی هست، هربال مدیسین، صادرات گیاهان دارویی هست، صادرات داروهای گیاهی هست و در حوزه زالو صادرات زالو هست. حالا بحثای درمانیش که بماند، ما در حوزه طب سنتی و درمان با زالو باز یکی از سرآمدان و یکی از به اصطلاح معدود کشورهایی هستیم که صاحب سبکیم در درمان زالو. بنابراین میخوام عرض بکنم که در حوزه طب سنتی هم ما بسیار بسیار حرف برای گفتن داریم و ظرفیت بین المللی بسیار خوبی داریم که از کشورهای منطقه بیان و در بحث درمان و استفاده از ظرفیت طب سنتیمون بتونن به اصطلاح این خدمات رو بگیرن که این خدمات منحصر به ایران هم. یعنی باز کشورهای همسایه‌مون اگر ما نجنبیم، این دانش ما رو هم ممکنه به نام خودشون در کشورهای خودشون اینا ثبتش کنن، ضبطش کنن و احیانا حقوق معنوی ما رو هم بگیرم. شما ببینید من یه مثال ساده دیگه هم عرض بکنم و صحبتم تمام. ببینید حمام ایرانی، اصلا حمام پروسیجر حمام سنتی ایرانی مال ایرانه.
بله.
و جالب شما بدونید که 35 نزدیک به 36 پروسیجر درمانی داره حمام، نه برای به اصطلاح صرفا نظافت. 30 خورده‌ای نزدیک 36 تا روش و پروسیجر درمانیه. یعنی شما میری حمام ایرانی، از حمام ایرانی میای بیرون، شما 36 عمل درمانی انجام میدی. ما متاسفانه به دلیل اینکه این قواعد استفاده از ظرفیت حمام ایرانی رو در قالب سنتی نتونستیم بشناسیم، نتونستن صاحبان به اصطلاح حوزه‌های مدیریتی در بحث‌های شهری و در بحث‌های روستایی نتونستن حمام ایرانی رو نگه دارن، اینا ترک‌ها اومدن حمام ترکی درست کردن و ظرفیت ما رو بردن ثبتش کردن و الان حمامی که مطرح است حمام ترکیه، در حالی که ترکیه به هیچ عنوان حمام‌هایی که داشته و داره از سنتیشون قابل قیاس و حمام‌های ما نیست. و کارهایی که در حمام ایرانی و خدماتی که در حمام ایرانی از قدیم الایام انجام می شده اصلا قابل بیان و قابل وصف نیست. بنابراین میخوام عرض بکنم که ما ظرفیتمون در حوزه طب سنتی، ظرفیتمون در حوزه نظام سلامت، ظرفیت بیمدیلیه، قطع به یقین میتواند اقتصاد درونزاد تعریف بشه و یکی از مؤلفه‌های بسیار بسیار ارزشمند به اصطلاح درمانی است. ما میتوانیم این مؤلفه رو، یعنی طب سنتی رو، در قالب دهکده‌های سلامت که امروز مصوبه داریم، دهکده‌های سلامت رو در کشور گسترش بدیم و در دل اون دهکده‌های سلامت ما پرورش گیاهان دارویی داشته باشیم، در دل اون دهکده‌های سلامت پرورش زالو داشته باشیم، در دل اون دهکده‌های سلامت زالو درمانی داشته باشیم، در اونجا پروسیجرهایی مثل حجامت، که حجامت مستحضره که باز مال ایرانیانه و قدمتش هم شاید بیش از چند هزار ساله، و در دل اون ما میتوانیم سلامت کده‌های تخصصی طب سنتی رو داشته باشیم و بیماران بین‌الملل بیان و از این خدمات بهره‌مند بشوند.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای دکتر محمد پناهی، دبیر کمیته گردشگری سلامت. ممنون که امشب با ما همراه بودید. متشکرم آقای دکتر. اگه صحبتی نداری انشاءالله در برنامه بعدی در خدمت شما باشیم.
من تشکر میکنم از جناب عالی، تشکر میکنم از مهمانان گرانقدرتون، تشکر میکنم از شرمندهایی که بالاخره حوصله به خرج دادن و چند نکته که صرفا جنبه دلسوزانه داشت رو گوش دادن و خسته نباشید.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خوبی رو برای همه عزیزان دارید.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. شبتون بخیر. خب جناب آقای کارگر در خدمتتون هستیم.
خیلی گرفتار در واقع سنت های متاسفانه کلیشه ای خودمون هستیم و کمتر اجازه دگردیسی و جهش و نگاه نو به خودمون میدیم. من میخوام وام بگیرم از بخشی که جناب دکتر پناهی فرمودن، خلایی که ما در حوزه مارکتینگ داریم و بازاریابی سنتی رو در واقع همچنان بهش پایبند هستیم و سراغ شیوه‌های جدید بازاریابی نمیریم. عین این اتفاق رو ما در حوزه فرش هم داریم و من یاد یه مثال و مصداقی افتادم توی این حوزه. وقتی ما میگیم که به هر حال یکی از انتظاراتی که میشه در پژوهش‌هایی که داره تو حوزه فرش و صنایع دستی رخ میده این هست که اعداد ما رو بالا ببره، بازار ما رو بزرگتر بکنه و توسعه بده، میزان ارزاوری این حوزه رو افزایش بده، اما در عمل شاهد هستیم که در واقع روز به روز میزان ارزاوری فرش در پایین میاد و این نشون میده که عملاً این پژوهش‌های ما خیلی راهگشا و کاربردی نبودن، البته به عنوان یکی از این عوامل. من اینجا یاد در واقع یکی از این حوزه هایی که میتونه توش پژوهش اتفاق بیفته همین حوزه مارکتینگ هست، بازاریابی هست، تبلیغات هست و اینکه آن آموزه های تئوریکی که ما تو حوزه مثلا تبلیغات و بازاریابی داریم، اون 4P معروف آمیخته بازاریابی، چقدر میتونن برای یک کالای سنتی مثل فرش دستباف اجرایی بشن، مستقصازی بشن و عملیاتی بشن. من یادم هست همایشی رو داشتیم با برخی از در واقع کارشناسان و پژوهشگران دو حوزه تبلیغات و حوزه فرش در آلمان و
بله،
در واقع بحث این بود که ما از چه پیام تبلیغاتی باید استفاده بکنیم برای عرضه فرش در اسباف خودمون. خب برای ما پیام ها آشنا بود. ما گفتیم که مثلا به مخاطب اروپاییمون بگیم که فرش دستباف فرایند تولیدش هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنه. فرش دستباف چه الیاف طبیعیش، چه رنگزاهای طبیعیش، همه اینها پله پله میان و بدون کمترین آسیب رسوندنی به محیط زیست به محصول نهایی می رسن. محصول نهایی هم بیشترین سازگاری رو با سلامت بدن انسان داره و بنابراین انواع زیانهایی که احتمالاً الیاف مصنوعی مثلا به کار رفته در کفش‌های صنعتی مثل فرش‌های ماشینی دارن رو نخواهد داشت. اما اون دوستان اروپایی در واقع دوما پیشنهادشون این بود که نه، شما حتی در انتخاب یک پیام تبلیغاتی اگر روی ذهنیت من شهروند اروپایی که دایه داره مثلا حقوق بشر و حقوق حیوان و حتی مواد این چنینی هستم کار بکنید و پژوهش بکنید، به شعارهای دقیق تری هم تو فرآیند تبلیغاتتون میتونید برسید. مثلا برای اون مثال میزد، یادم هست یکی از آقایون از اتریش اومده بود، مثال ایشون این بود که شما میتونید به من مخاطب اروپایی بگید که در استحصال پشم از بدن گوسفند حتی نیازی به ذبح گوسفند نیست. یعنی همین اتفاق ساده که من و شما ایرانی خیلی راحت از کنارش می‌گذریم،
بله،
برای اون شهروند اروپایی میتونه به یک شعار تبلیغاتی برای توسعه بازار فرش دستباف تبدیل بشه که فرش دستباف ایرانی در استحصال پشم حتی نیازی به ذبح گوسفند نیست و از گوسفند زنده میشه پشمش رو در واقع استحصال کرد و بقیه فرایندها طی بشه. اینو صرفا به عنوان یه مثال و مثال عرض کردم که ما چون در واقع این داشته های کهن، این میراث در اختیار ما راحت قرار گرفته، خیلی قدرش رو نمیدونیم، به فرایندهاش هم خیلی آشنا هستیم، خیلی به خودمون زحمت نمیدیم برای حوزه هایی مثل ایجاد کاربری های جدید. حتی حالا جدا از این مقوله هایی مثل بازاریابی و مارکتینگش، در گذشته های تاریخی ما انواع صنایع دستی ما یا خود همین فرش ما به شدت کاربردهای متنوع داشته. فرش دست باف ما یا دست بافته های ما در نقش خورجین و نمکدان و پرده و پشتی و پادری و انواع اقسام نمکدان، سفره، کاربردهای به شدت متفاوتی داشته که ما امروز اینو خلاصه کردیم یا روی کف پوش ساده یا یه تابلوی روی دیوارمون به عنوان نقش تزئینیش. آیا امروز با زیست امروزی بشر نمیشه انواع کاربری های جدید رو برای فرش دستباف تعریف کرد؟ آیا نمیشه با همون نگاه بینارشته‌ای که عرض کردم، مثلا پژوهشگران حوزه طراحی صنعتی به کمک پژوهشگران حوزه فرش دستباف بیان و با این نگاه بینارشته‌ای کاربری های جدید و تازه‌ای رو برای فرش دستباف، برای دستبافته های ایرانی تعریف بکنن تا به هم افزایش اشتغال منجر بشه، هم به افزایش درآمد و ارزآوری و موارد این شکلی؟ عرضم به خلاصه کنم، نگاه من اینه که اگر از اون در واقع نگاه متسلب پیشین خودمون یه مقداری فاصله بگیریم، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی، چه پژوهشگران جوان، نگاه بینارشته‌ای رو حتما چاشنی پژوهش‌های خودمون بکنیم، پژوهش‌هامون رو سعی کنیم منبعش از یک سری نیازسنجی‌ها باشه و به سمت کاربردی شدن پیش ببریمشون، در این حال که از این توهم تولید علم هم یه مقداری فاصله بگیریم.
توهم تولید علم یعنی چی آقای دکتر؟
تو بخش قبلی صحبت هم اشاره کردم، گاهی اوقات ما فکر میکنیم که تولید علم یعنی همین که تعداد مقالات ISIمون بالا بره.
بله.
که لزوما اینها کاربردی نیستن، لزوما به توسعه و رشد علمی در واقع منجر نمیشن.
آقای دکتر، وقتی که جامعه اینطوری به ما آموزش میده، ببینید من الان دانشگاه تدریس میکنم مثل شما، میبینم که دانشجویانی که ترم یک میان اصلا درس نمیخونن، بهشون میگم چرا درس نمیخونین، میگن که ما انقدر توی دوره تحصیلات پشت کنکور فشار رومون بوده، همیشه مادر پدرمون میگفتن رفتی دانشگاه کار خاصی بکن، الان اومدیم استراحت کنیم. خب یعنی انقدر ما یه جایی که نباید فشار بذاریم روی افراد فشار وارد میکنیم، بعد بهشون میگیم که شما به یه شکلی به اینا آموزش میدیم که با گرفتن این مدرک قراره شما باسواد بشین، انگه یه آمپولی که قراره به یه نفر تزریق بشه و این حالش خوب بشه، قراره که این مدرک رو بگیره و حالش خوب بشه، ولی چون واقعا مدرک رو میگیره حالش خوب نمیشه در دوره لیسانس، دنبال اون حلقه گم شده میگرده، بعد میگه خب حالا چه کار کنم، مهارتی که ندارم، بازارکاری هم ندارم، برم حالا فوق لیسانس بخونم، بعد میره میخونه، دوباره زمان میذاره، عمرشو میذاره، سرمایهشو میذاره، دوباره بعد که میخواد فارغ التحصیل بشه میبینه که خب الان دوباره بیکاره، دوباره کاری وجود نداره، مهارتی نداره، دوباره برای دکترا میخونه. انقدر این پروسه روند درس خوندن رو ما سخت میگیریم و طولانی میکنیم، مثلا دیگه بعد از اینکه دیپلم میگیره یه 10-12 سالی هم تو دانشگاه تا دکترا بگیره، بعدش هم بهش میگیم تو بیکاری. خب
همینطوره، ما
خودمون آموزشمون سیستممون رو یه کاری کردیم، در صورتی که شما نگاه میکنید میبینید در چند سال گذشته ما به این نتیجه رسیدیم که اگر علم با کاربرد با هم ترکیب بشه که همین دانشگاه علمی کاربردی قرار بود بیان و اونی که قراره مثلا گچبری کار بکنه، آینه کاری کار بکنه، دارن هضم میشن اینا، اینا یه تعداد محدودی بودن، بیان همین شغلایی که به تعداد انگشتان دست واقعا ازشون آدم متخصص وجود داره، بیان و این مهارت رو آموزش بدن، میبینیم سر لج و لجبازی دوتا نهاد، دوتا ارگان مختلف در این دانشگاه ها رو یه جوری باز میکنن که ترمی 800 تا 900 تا هر کدوم از این واحدهای دانشگاه رشته معماری میگیره، ولی ما شاهد خروج 2000، 3000، 4000 تا دانشجو در ترم، در هر ترم هستیم که اینا هم بیکارن. خب ما اینجا مشکل داریم، یعنی اون کسانی که سیاست گذاری میکنن و کسانی که هدایت جامعه رو از لحاظ علمی در دست دارن، اینا باید از اول برنامه ریزی کنن و این مسیری که دارن میرن ما رو دارن میارن تای دره.
همینطور، من کاملا با شما همداستانم که متاسفانه نظام آموزشی ما اون مسئله قدیمی که درونش خودش رو کشته، خودمون رو کشته و بیرونش دیگران رو، یعنی اینکه ما عملا به شکل آمرانه میخواییم تولید علم بکنیم، نتیجه این هم میشه انبوه مدرکداران کم سواد یا انبوه پژوهشگرهای ناکارآمد.
بله.
و تا این ساختار در واقع چه در آموزش پرورش ما چه در آموزش عالی ما تغییر نکنه و در واقع مقاله الان تولیدی میشه و نه برای کشف حقیقت، برای ارتقاء من تو سیستم حالا یا اجتماعیم یا سیستم دانشگاهیم، ارتقاء در واقع به عنوان هیئت علمی و موارد این چنینی. متاسفانه ما این نقص رو داریم و اشاره هم شد حتی در واقع مهارت روش تحقیق رو پیدا نمی کنیم متاسفانه و باری به هر جهت و شاید به شکل رفع تکلیفی ما داریم پژوهش را آموزش می‌بینیم و در نتیجه پژوهشگران زبدوزه بر دست و حلال مشکلات جامعه نخواهیم بود. شاید بلد باشیم ساختار یه مقاله علمی رو، یه پژوهش رو که چکیده بذاریم و واژگان کلیدی بذاریم و یه روش تحقیقی رو بهش اشاره بکنیم و این نتیجه گیری در انتها داشته باشیم، اما اینکه این پژوهش چقدر حلال مشکلات هست و گره گشایی خواهد کرد از کار جامعه یا چقدر واقعا مثلا تو همین حوزه فرش ما کمک خواهد کرد به توسعه بازار، به بهبود کیفیت، به افزایش اشتغال، متاسفانه خیلی ضعف داریم درش.
خیلی ممنون.
تا این تغییر در واقع در ما ایجاد نشه، اسیر همچنان فرایندهای سنتی متسلل خودمون باشیم، شاید خیلی پژوهش‌های ما راهگشا نباشن.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما جناب آقای دکتر حمید کارگر، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و تخصصی بخش فرش. ممنون از اینکه امشب با ما همراه بودید جناب کارگر، متشکرم. ممنون
باشین، تندرست و شاد باشین. من از شما سپاسگزارم.
خیلی استفاده کردم خود من از صحبت های شما، خیلی متشکرم. ممنونم، شبتون بخیر. خب جناب مرادخانی در خدمت شما هستم، بفرمایید. خواهش میکنم، صحبت دوستان رو شنیدیم.
بله.
این بحث پژوهش منو خیلی اذیت میکنه در حوزه دانشگاهی، برای اینکه اون چیزایی که باید به ما یاد بدن رو یاد نمیدن، اون چیزایی که نباید یاد بدن رو به یه شکلی دارن
همینطوره
یاد میدن. حالا حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم که حوزه کاری خودشو داره، ما پژوهشگاه داریم تو میراث فرهنگی.
بله.
که زیاد بود و نبودش به لحاظ مهارتی توفیری نداره،
حداقل در یه دهه گذشته اینطور نشون داده.
بله.
هرچند که پیشتر خب فعالیت بیشتری داشت و پژوهشگاه‌های مختلفش خب کتابای ارزشمندی رو منتشر می‌کردن.
چون من میگم آقای مرادخانی این پژوهشه باید به یه نتیجه حاصل بشه.
بله.
یعنی واقعا ما باید به یه چیزی برسیم، استفاده کنیم در مسئله کاربرد. با شما همراه هستیم، میشنوم صحبت های شما رو از منظر نگاه به میراث فرهنگی و سنید است.
خدمتتون عرض بکنم که خب به هر حال دوستان از منظرهای مختلف اشاره داشتن به این بحث که به هر تقدیر این نبوده و عدم وجود یک نگاه متمرکز نسبت به مقوله پژوهش در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آسیب‌های زیادی در پی داشته، هرچند که وضعیت حوزه میراث فرهنگی به واسطه پیشینش و خب کارهای زیادی که خیلی از اساتید و چهره‌های برجسته باستان شناختی که در دهه‌های قبل وارد ایران شدن و انجام دادن، یک در واقع انبوه متنی و مرجعی خوبی وجود داره، ولی ما مدام میشنویم که ایران در کنار هند و چین بزرگترین تولید کننده و متنوعترین صنایع دستی دنیا رو داره. اولا این که خب مرجع این حرف کجاست اصلا مشخص نیست، یعنی من میگم ما جز ستاییم،
یکی جز چارتاییم، یکی جز
هیچ
این اصلا عدده، ما با این عدد مشکل داریم.
حالا مگه نمیگین ما جز ستاییم؟
بله.
ولی شما نگاه بکنید که نسبت به تنوعی که صنایع دستی ما داره، ما چقدر مکتوب داریم، چقدر کتاب دادیم بیرون، چقدر به اصطلاح منابع مطالعاتی تخصصی صورت گرفته. تو
حوزه فرش
بسیار کم. یعنی شما مثلا بحث بازاریابی و برندینگ به نظر من اصلا نباید طرح بکنیم. آقای دکتر در کشوری که قانون کپی رایت نیست، دم از برندینگ زدن به نظرم لفاظی بیشتر نیست. بی خود و بی جهت ذهن مخاطبمون رو هم به هم میزنیم. یعنی میدونید یک زیرساختی میخواد، اون اول باید حل شه. شما یه برند